ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. فرانسه تحولات جاری در برنامه اتمی ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرد. نرگس محمدی برای ادای شهادت درباره تعرض و تجاوز به زنان در زندان‌ها اعلام آمادگی کرد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از دستگیری افرادی خبر داد که در ضرب و شتم مادر یک دانش آموز دخالت داشتند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. به دنبال اعلام دیدبان هسته‌ای سازمان ملل مبنی بر یافتن ذرات اورانیوم غنی شده 83% در ایران، دولت فرانسه تحولات جاری در برنامه اتمی جمهوری اسلامی را بسیار نگران کننده توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان کننده مسیری است که ایران طی می‌کند و این بسیار نگران کننده است. آنکلر لوژاندر افزوده است تحولات جاری بی سابقه و بسیار جدی است. آژانس انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که ذرات اورانیوم با غنای بیش از 83% در ایران یافته است. بنابر نظر کارشناسان، اورانیوم با غنای 90% برای ساختن بمب اتم کاربرد دارد. هفته گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند تلاشی برای غنی‌سازی اورانیوم بیش از 60% انجام ندادند. نرگس محمدی، فعال مدنی و حقوق بشر، در نامه‌ای از داخل زندان اعلام کرد حاضر است درباره تعرض و تجاوز به زنان در زندان‌ها شهادت بدهد. این فعال حقوق بشر در نامه خود نوشته در چند ماه گذشته بازداشت شدگانی را به بند زنان زندان اوین آوردند که مورد تعرض جنسی و شکنجه فیزیکی قرار گرفتند که آنها هم شاهد آثار جسمی بر جای مانده بر تنشان بودند. خانم محمدی در ادامه تاکید کرده است که به عنوان همبندی و شاهد در هر دو مورد تعرض جنسی فیزیکی و شکنجه جسمی حاضر به ادای شهادت در هر مکانی است. در جریان بازداشت گسترده معترضان در بیش از 5 ماه گذشته، گزارش‌های متعددی از تجاوز و تعرض به زنان از سوی مأموران حکومتی در زندان‌ها منتشر شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان وقوع شکنجه و تعرض جنسی را رد می‌کنند. در آخرین مورد، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با شبکه CNN این گزارش‌ها را رد کرد. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای جمهوری اسلامی خواستار جمع‌آوری مدارک اسناد و شواهد درباره نقض حقوق بشر در ایران پس از آغاز اعتراضات سراسری در 26 شهریور ماه شد. این کمیته به دنبال جمع‌آوری شواهد مستند درباره عاملان و آمران خشونت‌ها، تهدیدها، بازداشت‌ها و کشتار مردم در ماه‌های اخیر است. پروانه وحیدمنش گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه 3 آذر شورای حقوق بشر سازمان ملل در 35 نشست ویژه خود به تشکیل یک کمیته حقیقت یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در رابطه با اعتراضاتی که پس از 25 شهریور ماه آغاز شد رأی مثبت داد. این کمیته که برای نخستین بار در جهت بررسی نقض حقوق بشر در ایران تشکیل شد، در پیشنویس قطعنامه خود از جمهوری اسلامی خواسته بود به تبعیض مستمر علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی و در چارچوب قانون و به صورت عملی پایان دهد و از حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان و عقیده و آزادی مذاهب محافظت کند. اینک و با گذشت بیش از 3 ماه از تشکیل این کمیته و آغاز به کار آن، هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین المللی سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی ایران که از طرف شورای حقوق بشر این نهاد درباره اعتراضات سراسری در ایران تحقیق می کند، در بیانیه‌ای خواستار جمع‌آوری اسناد و مدارک درباره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از جمله در مورد زنان، کودکان و اقلیت‌ها شده است. هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین المللی سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی میگوید در صدد جمع‌آوری اطلاعات در خصوص اتهامات سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز توسط نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران، از جمله اتهام حبس و بازداشت‌های خودسرانه، خشونت جنسی و جنسیتی، استفاده بیش از حد زور، ارتکاب شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی، ناپدیدسازی اجباری و مرگ صدها معترض و بازداشت هزاران نفر است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، درباره اهمیت جمع‌آوری اسناد مربوط به نقض حقوق بشر در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
از اونجایی که گاه در یک کشور به سرعت وضعیت حقوق بشر بدتر میشد، کشورهایی هستند که کمیته‌های حقیقت یاب براشون، تحقیق یا حقیقت یاب براشون تعریف شد، و خب کشورهایی هستند که هم گزارشگر ویژه دارن و هم هیئت‌های حقیقت یاب، که جمهوری اسلامی از این نمونه کشورهاست. تا کنون سعی میشد که در چارچوب گزارشگرهای ویژه وضعیت حقوق بشر بهتر بشه در جمهوری اسلامی، که متاسفانه چنین نشد و سازمان ملل تشخیص داد که باید هیئت حقیقت یابی رو هم به خصوص در رابطه با وقایع خیزش اخیر تعریف بکنه. طبیعیه که مسئولیت مطابق تعریفی که قطعنامه‌ای که صادر شد در اجلاس ویژه شورای حقوق بشر به طور مشخص وقایع 26 شهریور به بعد مورد نظر هست، یعنی از زمانی که مهسا امینی به قتل میرسه، و خب طبیعیه که در این قطعنامه اشاره شده به خصوص به وضعیت زنان و اقلیت ها.
تلاش هیئت حقیقت یاب سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران و شناسایی هویت عاملان و آمران سرکوب ها، تهدید ها و جنایات اخیر در ایران در حالی صورت می گیرد که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته و با حضور در نشست حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بارها موارد نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد و مدعی شد که در جریان اعتراضات جمهوری اسلامی هیچ کس را نکشته است. حسن نایب هاشم:
جمهوری اسلامی ایران از دیرباز نمایندگان خودش رو به که خارج کشور میفرسته، قصد داره که سپید نمایی کنه واقعیت نقض حقوق بشر در کشور خودش رو، و راهی رو که انتخاب کرده این هستش که انکار بکنه تمام مواردی که به طور مستند و فاحش در مورد نقض حقوق بشر هست، دوم این که در خیلی از موارد بی‌اعتنایی بکنه، و سیستم دیگرش هم در رابطه با همین سپید نمایی این هستش که فرافکنی بکنه، و با این عنوان که هیچ کشوری از نظر حقوق بشر، رعایت حقوق بشر کامل نیست، مجموعه ایراداتی که وجود داره در کشور رو برای مبنی که در کشورهای دیگه هم موارد معین نقض حقوق بشر هست اطلاق بکنه که همه کشورها نقض میکنن، بنابراین نقض حقوق بشر در کشور ما هم در این حد هست.
تلاش هیئت حقیقت یاب برای جمع‌آوری اسناد و مدارک موارد نقض حقوق بشر در ایران و عاملان آن در حالی صورت می‌گیرد که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، در نامه‌ای از زندان می‌نویسد: از درون زندان به وجود شکنجه و تعرض شهادت می‌دهم. او با اعتراض نسبت به ادعاهای حقوق بشری وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید می‌کند که مردم ایران شاهد گسترده‌ترین سیاست‌های سرکوبگرانه و دروغ بودن ادعاهای وزیر خارجه ایران واضح و آشکار است و نیازی به اقامه دلیل و ارائه مستندات ندارد. خانم محمدی در این نامه با اشاره به حضور زندانیان زن در بندهای زندان که مورد شکنجه‌های فیزیکی و تعرض جنسی قرار گرفتند، از مهوش شهریاری، شاعر، نویسنده و عضو جامعه بهائی یاد می‌کند و می‌نویسد: او با داشتن 70 سال سن و گذراندن 10 سال حبس، دوباره بدون هیچ دلیل و مدرک قانونی بازداشت و 5 ماه در سلول‌های انفرادی 209 متحمل حبس، شکنجه روانی و حتی شکنجه جسمی شده و دچار مشکلات و آسیب‌های جدی شده است. خانم محمدی میگوید: من به عنوان همبندی و شاهد در هر دو مورد تعرض جنسی فیزیکی و شکنجه جسمی حاضر به ادای شهادت در هر مکانی هستم.
نیروی دریایی ایالات متحده از کشف و ضبط یک محموله اسلحه ارسالی جمهوری اسلامی ایران برای شبه نظامیان حوثی یمن در دریای عمان خبر داد. این در حالی است که با وجود ادعاهای تهران درباره تلاش برای سرگیری روابط با عربستان سعودی، مذاکرات میان دو کشور تعلیق شده. مذاکراتی که یمن و حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها از موضوعات اصلی آن است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که با همکاری نیروی دریایی بریتانیا یک لنج حامل سلاح از ایران را که برای شبه نظامیان حوثی یمن ارسال شده بود در خلیج عمان توقیف کرده است. بنابر اعلام نیروی دریایی آمریکا، این عملیات 23 فوریه گذشته یعنی 4 اسفند صورت گرفته است. بنابر این اعلام، محموله ضبط شده حاوی قطعات موشک‌های بالستیک و همچنین موشک‌های هدایت شونده ضد تانک ساخت روسیه است که در ایران موشک‌های دهلاویه نامیده می‌شود. این اولین بار نیست که محموله‌های حامل اسلحه برای شبه نظامیان حوثی یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده کشف و ضبط می‌شود. پیشتر براد کوپر، فرمانده ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا، گفته بود در 2 سالی که از حضورش در این سمت می‌گذرد، جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت‌های به گفته او خبیثانه اش افزوده است، تا جایی که به گفته آقای کوپر کشورهای منطقه ایران را خطر درجه 1 می‌دانند.
دیدگاه مشترک میان رهبران منطقه ایران را تهدید شماره 1 یا جدی‌ترین تهدید می‌داند و این به ما امکان همکاری نزدیکتر با اسرائیل را داده است.
جمهوری اسلامی ایران حامی شبه نظامیان حوثی یمن است. با وجود اینکه تهران ادعا می‌کند این حمایت سیاسی است، اما کشورهای منطقه و غرب جمهوری اسلامی را به حمایت مالی و تسلیحاتی از حوثی‌ها متهم کرده و آن را عامل اصلی به درازا کشیدن بحران یمن می‌دانند. کشف محموله اسلحه ارسالی از ایران برای حوثی‌ها در حالی است که در حال حاضر در یمن آتش بس برقرار است. موضوع یمن اکنون اصلی‌ترین اختلاف میان ایران و عربستان سعودی است. عربستان حامی دولت یمن است که در جنگ با شبه نظامیان حوثی قرار دارد. با میانجیگری دولت پیشین عراق، 5 جلسه گفتگو در سطوح مختلف میان تهران و ریاض در بغداد برگزار شد. سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه و حمایتش از گروه‌های شبه نظامی از محورهای مهم اختلافات تهران و ریاض است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در سفر 3 اسفند به عراق ابراز امیدواری کرده بود رابطه تهران و ریاض از سر گرفته شود.
ما در چارچوب تقویت همکاری ها با کشورهای اسلامی و با کشورهای منطقه از بازگشت روابط ایران و عربستان سعودی، ایران و مصر با جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کنیم و از تلاش‌های جناب آقای فؤاد حسین در نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین قدردانی می‌کنیم.
دیماه 1394 در پی حمله شماری از هواداران حکومت ایران به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد، ریاض روابط خود را با تهران قطع کرد. سخنان حسین امیر عبداللهیان در حالی ایراد می‌شود که نشانه‌ای از اثرگیری مذاکرات میان تهران و ریاض وجود ندارد، به ویژه اینکه عربستان سعودی خواستار تشدید اقدامات بین‌المللی برای مقابله با فعالیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی جمهوری اسلامی شده است.
گزارش ایلیا جزایری را می‌شنیدید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد افرادی که مرتکب رفتار به گفته این نهاد ناشایست و خشونت‌آمیز با زنی در مقابل یک مدرسه شده بودند، شناسایی و بازداشت شدند. روز چهارشنبه و در پی اعلام مسمومیت شماری از دانش آموزان در چند مدرسه از تهران، والدین برخی از این دانش آموزان در اطراف مدارس حضور پیدا کردند. در این میان تصویری از رفتار خشونتبار مردی با یکی از زنان حاضر در اطراف یکی از این مدارس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که انتقادات فراوانی را متوجه دستگاه امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی کرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران شمار بازداشت شدگان را 4 نفر ذکر کرده است. و در خبری کوتاه، وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر سرکوب اعتراض‌ها از سوی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونین برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. سپاس که با ما بودین.